ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. داعش یک سوم کوبانی را اشغال کرده است. ایران تقاضای ویزای بازرس هسته‌ای سازمان ملل متحد با ملیت آمریکایی را رد کرده است. و کشور اوروگوئه میزبان آوارگان سوری شد. اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش یک سوم شهر کوبانی در شمال سوریه و در مرز این کشور با ترکیه را اشغال کردند. این در حالی است که حملات هوایی آمریکا و متحدانش در اطراف شهر کوبانی شدت گرفته است. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، اعضای ائتلاف علیه داعش روز گذشته در مجموع 19 بار به مواضع گروه حکومت اسلامی در اطراف کوبانی حمله کردند. فرمانده کوبانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته است که همچنان درگیری‌های سنگین خیابانی بین اعضای داعش و مدافعان کوبانی ادامه دارد. اما در همین ارتباط گزارش شاهین بشیری رو با هم بشنویم.
آخرین گزارش ها از وضعیت شهر کوبانی در خاک سوریه در نزدیکی مرز ترکیه حاکی از آن است که از چهارشنبه شب و طی روز پنجشنبه 17 مهر ماه درگیری‌های خیابانی میان نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش و نیروهای مدافع کرد ادامه داشته و هر یک از طرفین مدعی کسب پیروزی‌هایی شده است. این در حالی است که به گزارش رویترز نیروهای ارتش ترکیه مستقر در مرز تنها نظاره‌گر درگیری‌ها هستند و اقدامی برای مداخله انجام نمی‌دهند. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه پس از مذاکره با فرمانده جدید ناتو ینس استولتنبرگ در یک نشست مشترک مطبوعاتی با وی گفت ترکیه به طور یکجانبه اقدام به انجام عملیات زمینی علیه نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی در شمال سوریه نخواهد کرد، زیرا به گفته او چنین اقدامی رویکردی واقع‌گرایانه ندارد. دبیر کل ناتو نیز در این نشست مطبوعاتی تاکید کرد که هرچند پیشنهاد ترکیه مبنی بر ایجاد منطقه پرواز ممنوع و همینطور منطقه حائل در خاک سوریه را شنیده، ولی این موارد همکنون در هیچ یک از مباحث مورد نظر ناتو روی میز مذاکرات قرار ندارد. از سوی دیگر وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 17 مهر ماه اعلام کرد که پیشروی نیروهای گروه حکومت اسلامی در کوبانی یک تراژدی است، اما باعث تغییر استراتژی بلند مدت واشنگتن و همپیمانانش در منطقه نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز جان کری اظهار داشت کوبانی یک تراژدی است چرا که نشان دهنده شرارت داعش است، اما این تعریف استراتژی و یا اقدامات کامل در نظر گرفته شده برای مقابله با داعش نیست. وزیر امور خارجه آمریکا افزود principal goal of this effort has been to
provide the space for Iraq. هدف اصلی تشکیل ائتلاف فراهم کردن فضای لازم برای دولت عراق بود تا اینکه این دولت بتواند شروع به عقب راندن نیروهای گروه داعش کرده، نظم و آموزش‌های آنها را مختل و ارتباطشان با مراکز تأمین تدارکات را قطع کند که این امر هم‌اکنون در حال انجام است.
حسین آریان، کارشناس مسائل استراتژیک و نظامی ساکن بریتانیا، در توضیح سیاست آمریکا در قبال وضعیت شهر کوبانی به رادیو فردا میگوید
آمریکا از بردباری استراتژیک و درک اهداف راهبردی صحبت کرده در رابطه با کوبانی. به باور من یعنی اگر کوبانی سقوط کرد این مسئله بسیار بزرگی برای آمریکا نخواهد بود، برای اینکه آمریکا اهداف راهبردی شد در چهارچوب دکترین اوباما میخواد پیگیری بکنه و دنبال حل فوری و فوتی برای معضل کوبانی نیست. دکترین اوباما یعنی کمک به همپیمانانش در منطقه برای حل مسائل منطقه، یعنی استفاده از دیپلماسی نرم، یعنی تسلیح، تجهیز و فرستادن مشاوران به نیروهایی که در منطقه می جنگند و به عبارت دیگر نفرستادن نیروی زمینی.
از سوی دیگر فرستاده ویژه آمریکا برای ساماندهی نیروهای ائتلاف در مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی روز پنجشنبه در قاهره با سامح شکری وزیر خارجه مصر و همچنین نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کرد. جان آلن که ژنرال بازنشسته ارتش آمریکاست از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده مأموریت دارد که در سفر به ترکیه این کشور را متقاعد به قبول نقش فعالتری در همکاری با ائتلاف بین المللی کند. به رغم حملات هوایی ائتلاف بین المللی تحت هدایت آمریکا، نیروهای داعش تاکنون موفق به تصرف بیش از یک سوم شهر کوبانی شدند. از سوی دیگر در واشنگتن اعلام شد ائتلاف بین المللی در تازه ترین اقدام خود 5 حمله هوایی را به جنوب کوبانی انجام داده که در نتیجه آن یک مرکز آموزشی، چندین ماشین زرهی و انبار تدارکات گروه موسوم به حکومت اسلامی منهدم شده است.
گزارش شاهین بشیری رو از آخرین وضعیت در کوبانی شنیدید. اگر که شما هم در این زمینه نظری دارید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. در همین ارتباط حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم عصر پنجشنبه در نشست عراق و ائتلاف بین‌المللی علیه داعش اعلام کرد که ایران برای حل مشکل کوبانی با ترکیه وارد گفتگو شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، آقای امیر عبداللهیان نقش ترکیه در حل بحران‌های خاورمیانه را مثبت ارزیابی کرده و گفته که ایران در گفتگوهای اولیه با ترکیه دریافته است که این کشور در پی تشدید بحران‌ها در خاورمیانه نیست. این مقام ارشد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید که ترکیه میتواند بیشترین نقش را برای بازگشت آوارگان سوری به سرزمینشان داشته باشد. ترکیه در روزهای اخیر شاهد تظاهرات گسترده شهروندانش در اعتراض به سیاست‌های آنکارا در قبال کردهای کوبانی بود. اعتراض‌هایی که در جریان آنها بیش از 20 تن جان خود را از دست دادند. ترکیه از سوی شهروندانش و جامعه جهانی تحت فشار است تا در قبال کوبانی نقش پررنگتری ایفا کند. در همین رابطه مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه و پس از دیدار با دبیر کل ناتو اعلام کرد که انجام عملیات زمینی در خاک سوریه برای ترکیه اقدامی واقع‌گرایانه نیست. همونطوری که گفتم، شما هم اگر که نظری دارید درباره اوضاعی که در کوبانی شاهد هستیم میتونید که نظرتتون رو در این خصوص با ما در میون بگذارید از طریق شماره تماس با رادیو فردا 2020221122112 شماره ایه که میتونید از اون استفاده کنید و پیام های خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. ویان دخیل تنها نماینده ایزدی‌ها در مجلس عراق میگوید که گروه داعش تاکنون 25000 دختر ایزدی را ربوده است. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خانم دخیل درباره وضعیت این دختران گفته است که برخی از آنها هنوز در عراقند و برخی دیگر به سوریه فرستاده شدند. بنا به گفته‌های خانم دخیل، این دختران برای تجاوز دزدیده شدند و هر کدام به قیمت $150 به فروش می‌رسند. بنا به گفته‌های نماینده ایزدی‌ها در مجلس عراق، گروه داعش تنها زنان و دختران ایزدی را بوده و علت این امر هنوز مشخص نیست.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
خبرها رو پی میگیریم با اخباری در ارتباط با وضعیت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. دیپلمات‌های سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کردند که ایران برای یک بازرس هسته‌ای با ملیت آمریکایی ویزای ورود به ایران صادر نکرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، رضا نجفی نماینده ایران در آژانس نیز این خبر را تایید کرده است. بازرسان دیدبان سازمان ملل متحد در امور هسته‌ای 15 و 16 مهر ماه برای انجام مذاکرات فنی به ایران سفر کرده بودند. دو دیپلمات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که خواستند ناشناس بمانند در گفتگو با آسوشیتد پرس اعلام کردند که بازرس آمریکایی از 8 ماه پیش تقاضای ویزای ورود به ایران کرده بود که ایران بارها با تقاضای او مخالفت کرد. قرار بود بازرسان آژانس و جمهوری اسلامی ایران 7 هفته مانده تا پایان مهلت مقرر شده بر اساس توافقنامه ژنو درباره دو اقدام عملی مرتبط با آزمایش‌های ایران در خصوص انفجارهای قوی و جابجایی نوترون مذاکره کنند. اما روز 17 مهر ماه آژانس در اطلاعیه اعلام کرد که این مذاکرات کمکی به تلاش‌های سازمان ملل متحد در روشنسازی پرونده هسته‌ای ایران نکرده است. با این حال رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس این مذاکرات را سازنده و سریع توصیف کرده است. روسیه میگوید این کشور در طول مذاکرات هسته‌ای ایران همواره به دنبال یافتن راه حل بوده و صحبت‌های نظیر آن که روسیه نمی‌خواهد پرونده هسته‌ای ایران به نتیجه برسد برای این کشور غیر قابل قبول است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، الکساندر لوکاشوویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت که روسیه متوجه صحبت‌های از سوی مقام‌های ردبالا در تهران شده است که این نظر را مطرح می‌کنند که روسیه علاقه‌ای به حصول توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 ندارد. آقای لوکاچوویچ می‌گوید این اظهار نظرها برای روسیه غیر قابل قبول است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در ادامه افزوده است که متخصصان این کشور تعدادی راه حل تکنیکی ارائه کردند و روسیه در همکاری نزدیک با طرف ایرانی است و با توجه به کمبود وقت تا پیش از فرارسیدن موعد مقرر برای امضای توافق جامع زمان نباید تلف شود. طرف روسی در انتهای سال گذشته خورشیدی با بالا گرفتن بحران در اوکراین و اختلافات با غرب اعلام کرده بود که ممکن است موضع روسیه در مورد گفتگوهای هسته‌ای ایران تغییر کند. و سرانجام این که احمد علم‌الهدا عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مشهد به نقل از رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی به معنی عقب نشینی ما بود. به گزارش سایت مشرق، آقای علم‌الهدا در جریان یک سخنرانی در مشهد از تحریم‌های اقتصادی به عنوان آخرین ضربه دشمنان نام برده و افسوده است زمانی که ما مسیر را عوض کردیم آنها فکر کردند که این تاکتیک به نتیجه رسیده است و فشارهای خود را افزایش دادند، زیرا به گفته او طرف مذاکره دشمن است. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات باشید، کاری از آرش حسنیا. در ارتباط با این برنامه میتونید با info@radiofarda.com نظراتتون رو با ما در میون بذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پیش از بازداشت اسفند ماه سال 91، او با اتهامات سیاسی و هواداری و ارتباط با احزاب سیاسی کردی مخالف جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شده بود. این انیماتور و کارتونیست مهابادی در اسفند ماه سال 91 در شهرستان محل سکونتش در شمال غربی ایران بازداشت شد. کمی پیش از بازداشت فاروق سامانی، برادرش فرزاد نیز بازداشت شده بود. بازجویی‌های او در اداره اطلاعات شهرستان مهاباد انجام شد و بیش از 3 هفته این هنرمند و فعال سیاسی مهابادی تحت بازجویی بود تا اینکه به زندان مرکزی شهر مهاباد انتقال یافت. آنطور که خانواده‌اش در نخستی ملاقات پس از پایان بازجویی‌های او گفتند، در جاهایی از بدن آقای سامانی جراحت دیده می‌شد که می‌توانست ناشی از ضرب و شتم‌های زیر بازجویی‌ها به وجود آمده باشد. این کارتونیست و انیماتور مهابادی سابقه فعالیت مدنی و سیاسی را نیز در کارنامه کاری خود دارد. پرونده اتهامات او با عناوین اتهامی مختلفی به دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد ارسال شد و او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و همچنین ارتباط با احزاب کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی محاکمه شد. در فهرست اتهامات فاروق سامانی، خروج غیرقانونی از مرزهای ایران نیز قرار داشت تا سرانجام این هنرمند و فعال فرهنگی در دادگاه انقلاب اسلامی به 5 سال حبس تعزیری محکوم شود. فاروق سامانی که تجربه همکاری با نشریات محلی را نیز در کارنامه کاری خود دارد، تا پایان سال 92 در زندان شهرستان مهاباد زندانی بود تا اینکه با تصمیم مسئولان زندان و مقام‌های قضایی همراه با 2 نفر دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی شهرستان مهاباد به زندان مرکزی ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی انتقال یافت. انتقال آقای سامانی به زندان ارومیه که به زندان دریا معروف است، در حالی صورت گرفت که در مجازات او حکم زندان در تبعید وجود نداشت. فاروق سامانی ابتدا به بند 4 زندان ارومیه انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان خطرناک با جرایم عادی است. این هنرمند کارتونیست پس از مدتی تحمل حبس در این بند به بند دیگری از زندان ارومیه منتقل شد که عمده زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان ارومیه در این بند نگاهداری می شوند. فاروق سامانی دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی شهرستان ارومیه می گذراند.